سلام، خوشحالم امروز هم همراه شما هستم با برنامه همراه سرمایه گذار. من بهزاد بهمن نژاد، اینجا استودیو فردای اقتصاد. چقدر ریسک پذیرم؟ چقدر ریسک گریز؟ تیپ شخصیتی من در سرمایه گذاری به چه صورته؟ چطور باید بر اساس شناختی که از تیپ خودم پیدا میکنم سرمایه گذاری کنم؟ اینها سوالاتیه که در این قسمت از برنامه از ما پرسیدید و ما قراره بهش پاسخ بدیم. پیش از هر چیز عذرخواهی میکنم بابت صدام، اما امیدوارم که برنامه براتون آزارنده نباشه. یه آیتم آماده کردیم قبل از همه مباحث راجع به 4 تیپ شخصیتی در سرمایه گذاری. با هم این رو ببینیم، برمیگردیم.
چقدر ریسک پذیرید؟ چقدر ریسک گریز؟ چه نوع سرمایه گذاری با روحیه شما سازگارتره؟ ممکنه سرتون درد بگیره واسه هیجان معامله در بازار ارز و طلا، یا اصلا از اون دست آدمایی باشید که اگه یک سهم بخرید خواب شبتونم به هم میریزه. چقدر تیپ شخصیتی سرمایه گذاری خودتون رو میشناسید؟ مطالعه شخصیت مردم یک علم دقیق مثل فیزیک نیست، چون انسان‌ها غیر قابل پیش‌بینی، خیلی متفاوت و دارای مخلوطی از ویژگی‌ها هستند. با این حال، پژوهش‌های متعددی انجام شده که به دسته‌بندی‌های آموزنده و کاربردی از تیپ‌های شخصیتی سرمایه‌گذارها رسیدند. میکایل پامپیان، پیشکسوت سرمایه‌گذاری و نویسنده یک کتاب مالی رفتاری و انواع سرمایه‌گذار در انتشارات وایلی، یکی از بهترین دسته‌بندی‌ها را درباره سرمایه‌گذارها انجام داده. بر این اساس 4 تیپ شخصیتی در سرمایه‌گذاری معرفی می‌شوند، شامل تیپ محافظ سرمایه، سرمایه گذار دنبال رو، سرمایه گذار مستقل و سرمایه گذار زیاد طلب. هر کدوم از این تیپ ها با سوگیری های رفتاری مختلفی درگیرن و با شناخت اینا میتونیم تو تصمیمات مالی بهتر عمل کنیم. اول، تیپ شخصیتی محافظ سرمایه. این تیپ شخصیتی بیشترین دغدغه رو درباره امنیت سرمایه و ثروتش داره، یعنی خیلی به این که ریسک کنه و ثروتش رو رشد بده فکر نمیکنه، بلکه دغدغه اصلیش اینه که از داراییش محافظت کنه و به شدت از زیان کردن میترسه. این تیپ شخصیتی عمدتاً با 3 سوگیری زیانگریزی، حفظ وضع موجود و مالکیت درگیره. چنین رویکردی در افراد مسن کاملاً رایج و البته طبیعیه. همچنین سطح ثروت اهمیت بالایی داره و کسایی که پولهای بزرگ دارن ممکنه طبعشون به سمت این تیپ شخصیتی میل کنه. هرچند نمیشه با قطعیت گفت، اما کسایی که دوره‌های بحران سنگین رو دیدن و شاهد زیان‌های سنگین در بازه کوتاه بودن، مثلا بورس سال 99 یا دلار بعد از قطعنامه 598، ممکنه به سمت تیپ محافظ سرمایه متمایل بشن. دوم، تیپ شخصیتی دنبال رو. این تیپ یک سرمایه گذار منفعله که معمولاً تمایلی به درگیر شدن تو مسائل مالی و سرمایه گذاری نداره. معمولاً ایده های سرمایه گذاریشو از اطرافیان و دوستاش میگیره یا اینکه بر اساس مود روز سرمایه گذاری میکنه. بنابراین به شدت مستعد اینه که در زمان نامناسب، وقتی قیمتها بیش از حد بالا رفتن، وارد یک بازار بشه. دنبال روها همیشه از میزان ریسک پذیریشون بیش برآوردی دارن و در نتیجه همیشه باید بهشون این مسئله رو یادآوری کرد. همچنین حواسمون باشه که بهشون زیادی پیشنهادهای جذاب ندیم، چون معمولا دلشون میخواد تو همه ی پیشنهادهای سرمایه گذاری مشارکت کنن. اما خبر خوب اینه که دنبال روها عموما دچار سوگیری های شناختی هستن که برخلاف سوگیری های احساسی، با افزایش آگاهی میشه ازشون پرهیز کرد. سوم، تیپ شخصیتی مستقل. اینا آدمایین که ایده های خودشون رو برای سرمایه گذاری دارن و برخلاف دنبال روها کاملا درگیر بازارهای مالی هستن و انضباط یا دیسیپلین سرمایه گذاری دارن. افرادی عموما تحلیلگر و دارای تفکر انتقادی هستن و همین باعث میشه که هر پیشنهاد سرمایه گذاری رو اول خودشون بررسی کنن و بعد دربارش تصمیم بگیرن. بنابراین میشه گفت که اونها از جمله سرمایه گذارهای فعال و تا حد خوبی ریسک پذیر هستن. اما سرمایه گذارهای مستقل وقتی خرید و فروش خوبی انجام نمیدن معمولا دوست ندارن اشتباهاتشون رو بپذیرن، بنابراین عمدتاً در معرض سوگیری هایی مثل خود تاییدی و دم دستی هستن. چهارم، تیپ شخصیتی زیاده طلب. زیاده طلبا با ریسک پذیری بسیار بالا دائما دوست دارن ثروتشون رو افزایش بدن و البته مطمئنن که میتونن این کارو بکنن. احتمال داره که تو کسب و کار خودشون خوب کار کرده باشن و همین اعتماد به نفس بهشون میده که سرمایه گذار خیلی موفقین. معمولا انضباط مالی ندارن و تلاش میکنن بر اساس شرایط بازارها موقعیت‌های خوب سرمایه گذاری رو شناسایی کنن. این تیپ برخلاف تیپ محافظ سرمایه همش تو فکر برنده شدن و سود کردنن، نه ترس از زیان. برخلاف دنبال روها بیش از اندازه روی خودشون حساب میکنن و میخوان کسی باشن که کشتی رو هدایت میکنه. سوگیری های اعتماد به نفس بیش از اندازه و توهم کنترل شایع ترین مسائلی هستند که این تیپ شخصیتی درگیرشون میشن. بدیهیه که تو همه دستبندی ها نوعی عمومی نگری وجود داره و به ندرت میشه فردی رو پیدا کرد که تماما توی یک گروه یا تیپ شخصیتی قرار بگیره، اما این دستبندی ها مثل یه جعبه ابزار خیلی کاربردی عمل میکنن که میتونن تو تصمیمات مالی ما رو در مسیر درست قرار بدن. بنابراین هر تیپ شخصیتی یک ویژگی برجسته داره که بر سایر خصوصیات اون فرد غلبه داره، اما این چنین معنی نمیده که همچین ویژگی های رفتاری تو سایر تیپ های شخصیتی اصلا وجود نداره. مثلا تیپ شخصیتی محافظ سرمایه به طور خاص با ویژگی زیانگریزی شناخته میشه، اما حتی ریسک پذیرترین سرمایه گذارا هم تو مواقعی متوجه میشن که تو شرایط خاص دچار سوگیری زیانگریزی شدن. آزمون تیپ شخصیتی رو تو وبسایت فردای اقتصاد میتونید پیدا کنید و ببینید که به کدوم یکی از این چهار تیپ نزدیک ترید. درباره سوگیری های رفتاری هم ویدیوهای سواد رفتاری فردای اقتصاد به زودی منتشر میشه و پیشنهاد میکنیم اونها رو دنبال کنید.
خب تا اینجا چهار تا تیپ شخصیتی رو باش آشنا شدیم. امیدوارم که تونسته باشید یه مقداری احساس بکنید که نزدیک تر هستید به کدوم تیپ شخصیتی. این تیپ ها به ما کمک میکنه، ما در ادامه و در برنامه های بعدی راجع به این صحبت میکنیم که هر تیپ شخصیتی احتمالاً مستعد اینه که دوچار کدوم سوگیری باشه، سوگیری ها رو با هم میشناسیم و راجع به این که نسبت به اینها آزمون هایی رو بخوایم در اختیارتون قرار بدیم حتما اطلاع رسانی خواهد شد. اما قبل از اینکه بریم سراغ مباحث بیشتر راجع به سوگیری ها و تیپ های شخصیتی، بریم ببینیم بازارهای امروز چه خبر بوده. همونطوری که میبینید بازارهای داخلی عمدتاً سبز رنگن، خودرو مسکن بیش از 1%، بورس 25%، ارز 0.5% و تنها بازار منفی طلا و سکه بوده که اونم منفیش خیلی خفیفه. اما تو بازارهای جهانی به نظر اوضاع خیلی خوب نیست. البته میدونیم پایان ساله و اوضاع شاید خیلی قابل اعتماد نباشه، معاملات کم حجمه و به همین بهونه امروز میخوایم بررسی بکنیم که بازارهای کامودیتی در سال 2023 به چه عمل کردی و به چه کارنامه‌ای رسیدن. فرزانه حاضری اینجاست تا به ما توضیح بده بازارهای کامودیتی در سال 2023 چه حال و هوایی داشتن.
خب اگر یه مروری بخوایم داشته باشیم روی مهمترین کامودیتی ها، اینجا طلا رو داریم که بیشتر تقریبا بین منتخب های ما بیشترین بازدهی رو داشته و سال خوبی برای طلا بوده. شاخص بلومبرگ منفی 12% بوده، نفت منفی 5.5، گاز طبیعی خیلی کاهش قیمتی رو داشته، حدود 40% منفی بوده، آلومینیوم هم منفی کمی رو داشته، مصر رو داشتیم که حدود 2.5% مثبت بوده، سرب و روی هم یه منفی کمی رو تقریبا بین 8-10% رو داشتن. یه پیشبینی که در فیش ریتینگ صورت گرفته این بوده که در سال آینده برای 2024 احتمال داره که با در واقع افزایش و گسترش خطوط انتقال انرژی ما برای مصر حدود 2.5% افزایش بازدهی رو داشته باشیم و در آلومینیوم هم با بهبود وضعیت املاک و مستغلات چین احتمالاً سال خوبی رو برای در سال آینده سال 2024 برای آلومینیوم خواهیم داشت.
حالا قبل از اینکه بریم سراغ پیشبینی ها برای سال جدید، اون مهمترین اتفاقاتی که سال 2023 رخ داد و درگیر بود بازار، سال خاصی بود، شروعش عملا خب در جنگ شروع کرد، در واقع جنگ اوکراین و روسیه، و در اواخر سال هم خب ما شاهد جنگ غزه بودیم. از لحاظ ژئوپلیتیک و از لحاظ اقتصادی فکر میکنید مهمترین اتفاقات بازارها در 2023 چی بوده؟
به طور کلی اگر بخوایم دو تا عاملی که بیشترین تاثیر رو در سال 2023 روی بازارها داشتن رو نام ببریم، یکیش افزایش سه مرتبه‌ای در نرخ بهره فدرال رزرو بود که هر بار این افزایش اتفاق می‌افتاد طلا رو دیدیم که تقاضاش کم و کمتر می‌شد. اما دومین عامل هم جنگ‌ها و ریسک‌های سیاسی بودن. در نیمه ابتدایی سال 2023 ما ادامه جنگ اوکراین و روسیه رو داشتیم و در نیمه دوم سال 2023 حدود اکتبر بود که جنگ غزه شروع شد. این دو تا ریسک سیاسی باعث شدن که بازار طلا به عنوان یک دارایی قابل امن و یک پناهگاه امنی قرار بگیره برای سرمایه گذارا و با افزایش تقاضا روبرو بشه. اما برای نفت به نظر میرسه که این جنگ غزه خیلی نتونسته روی عرضه نفت اثرگذار باشه و پیش بینی تحلیلگر، در واقع گزارش تحلیلگرها این بوده که در سال 2023 نفت بیشتر تحت تاثیر تصمیمات و نگرانی هایی که در مورد اعضای اوپک پلاس و این ماجراها بوده قرار گرفته. و خب به نظر میاد که خروج آنگولا هم هرچند که در حال حاضر خیلی نتونسته اثر بذاره، اما یکی از تحلیلگرای اکونومیست بیان کرده که اگر آنگولا بتونه که میادین نفتی خودش رو توسعه بده، انتظار میره که این برای بقیه اعضای اوپک پلاس گرون تموم بشه.
البته فکر کنم که تحلیلگر بلومبرگ بوده، ولی نکته ای که اینجا حائز اهمیته اینه که یه سال پرهیجان رو داشتیم. یعنی من اتفاقا دیروز داشتم نمودار نرخ‌های بهره رو نگاه می‌کردم تو بازار بدهی، اونجا می‌بینی که یه رشد بی سابقه نرخ‌ها به اعداد رکوردهای میرسن در جهت سعودی و همون هماهنگ با اون افزایش‌های نرخ بهره که فدرال رزرو داشته. اما هرچی میایم به پایان سال و اتفاقات الان می‌بینیم که نرخ بهره روندش کاهشی شده توی بازار و حالا اینجا سوال پیش میاد که به نظر میرسه تورم به نوعی مهار شده در اقتصادها و قصه اینه که ما در سال 2024 قراره که شاهد یک رکود سخت باشیم یا رکود سنگینی در پیش نخواهد بود و تورم مهار شده میمونه. پیش بینی ها برای 2024 به چه صورته؟
در سال 2024 اگه بخوایم یه نگاهی رو بهش داشته باشیم، با توجه به اینکه در سال گذشته ما افزایش در نرخ‌های تورم داشتیم و خیلی از بانک‌های مرکزی تصمیم گرفتن که با بالا بردن نرخ‌های بهره این افزایش تورم رو در واقع کم کم کاهشش بدن تا به اون هدف تورمی برسن، به نظر میرسه که محتمل‌ترین سناریو سناریوی فرود نرم باشه که کم کم بازارها به سمت یک رکودی پیش میرن و نرخ‌های تورمی پایین میاد. از طرفی هم یکی از تحلیلگرهای در واقع مدیران دارایی فدرال رزرو فکر می‌کنم پیش بینی کرده بود که چون سطح بدهی‌های آمریکا بالا رفته و ریسک نکول بالاتر رفته و نرخ‌های بهره هم بالا هستن، همه این عوامل باعث میشه که یک حباب اعتباری رو داشته باشیم که در صورتی که اینها پرداخت نشن و به نکول منجر بشن، این حباب ممکنه یه سری ترکشاش بخوره به بازارهای جهانی و سیستم مالی آمریکا و یک فرود سختی رو داشته باشیم.
این نکته خیلی جالبه. یعنی ما بیش از یک دهه داشتیم که فکر میکنم نرخ‌های بهره نزدیک صفر بوده، دولت‌ها بدهی‌هاشون رو زیاد کردن، نسبت بدهی به جی دی پی در خیلی از اقتصادها حتی ارقام بالای 100% رو تجربه میکرد و حالا که نرخ‌های بهره بالا رفته، یعنی هزینه بدهی‌ها خیلی افزایش پیدا کرده، این یه ریسک بسیار مهمه در اقتصادها. و ضمن اینکه یادمون نره خیلی از تحلیل‌ها اینه که این نرخ‌های بهره بالا قراره فعلا با همون بمونه، پس این ریسک مهم برای سال 2024 رو باید مد نظر داشته باشیم. فرضاً حالا که اینجا هستی از بازار جهانی خارج بشیم، نرخ بهره بین بانکی برای دومین هفته متوالی یه رشد خیلی کوچیکی رو تجربه کرده، اونجا چه خبره، چه اتفاقی داره میفته؟
طی آخرین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی، در هفته گذشته حدود 2.5 همت از تقاضای نقدینگی بانک توسط بانک مرکزی پاسخ داده نشد و همین عامل باعث شد که نرخ بهره بین بانکی به حدود 23.59% برسه.
ولی به نظر میرسه که خیلی هنوز تغییر سیاست به سمت انقباض رو نمیبینیم. ممنون از تو فرزانه بابت اینکه هم راجع به بازار جهانی و نرخ بهره تحولات بازار جهانیش به ما گفتی، هم نرخ بهره داخلی که یکی از مسائلی که فکر میکنم در یکی دو سال اخیر، شاید چند سال اخیر، بیشتر مورد توجه فعالان بازارها قرار گرفته. خب امروز میخواییم که راجع به عدد روز صحبت کنیم. عدد امروز رو عاطفه حسینی برای ما آماده کرده. عاطفه، عدد امروز چنده؟
عدد امروز عدد 42% که متاسفانه اصلاً عدد خوشحال کننده ای نیستش. بر اساس گزارش مرکز آمار که با 6 روز تأخیر هم منتشر شد، نرخ تورم نقطه‌ای به 42% رسیده. من برای اینکه یک دید بهتری درباره این تورم داشته باشیم، اومدم عدد 42% رو در واقع تورم نقطه به نقطه آذر ماه رو اومدم با متوسط از ابتدای دهه 90 و متوسط دو سال گذشته، یعنی 1400 و 1401 مقایسه کردم. اومدم با 1400 و 1401 مقایسه کردم که ما داریم در واقع در این تصویر می‌بینیم که در فروردین و اردیبهشت ماه در واقع نرخ تورم آذر ماه بالاتر از متوسط فروردین و بالاتر از متوسط دو سال گذشته هستش، اما این خب به مرور افزایش پیدا کرده تا ما داریم می‌بینیم در آذر ماه نرخ تورم در واقع برگشته به متوسط دو سال گذشته. در مورد تورم ماهانه هم به همین شکل هستش. ما تورم ماهانه بر اساس گزارش مرکز آمار در آذر ماه 2.9% اعلام شد که در اینجا هم ما می‌بینیم که در واقع نسبت به متوسط دو سال گذشته در فروردین و اردیبهشت ماه بالاتر هستش، ولی بعدش کمتر شده. اما الان در آذر ماه داریم می‌بینیم میله سبز رنگ، می‌بینیم که برگشته به اون متوسط و حتی بالاتر از در واقع متوسط سال‌های 1400 و 1401.
اینجا سوالی که پیش میاد اینه که خب اولا چیزی که مشخصه اینه که ما اون چیزی که دهه 90 دیدیم به نظر میرسه که از سال 1400 به این طرف یه شیفت رو به بالای سطح تورممون توش رخ داده، اما ماهایی بود که تورم به حدود 2% به در واقع سمت پایین 2% نزدیک شده بود. تورم ماهانه رو عرض میکنم و خیلی از این نتیجه میگرفتن که انتظار تورمی اومده پایین، اما حالا میبینیم دوباره یه رشدی رو در آذر ماه تورم ماهانه تجربه کرده. آیا از این میشه این نتیجه رو گرفت که انتظار تورمی افزایش پیدا کرده و ما به عنوان سرمایه گذارها باید انتظار یک رالی تورمی در بازارها رو مجدد داشته باشیم؟
ببین، اگر بخوام خیلی کوتاه بگم که این افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش انتظارات تورمی هستش، باید بگم نه، چون همونطور که میدونی تو کشور ما انتظارات تورمی به نرخ ارز لنگر شده، حالا برخلاف خیلی از کشورها که به نرخ بهره لنگر شده، ولی ما داریم یک آرامش نسبی رو در بازار ارزمون و بازار دلار میبینیم. همچنین افزایش انتظارات تورمی باید خودش رو به شکل افزایش معاملات در بازارهای مختلف نشون بده. خب ما در بازار مسکن رو میبینیم که روند مثبتی نداریم، بازار طلا در واقع سیگنال مثبت و افزایشی رو نشون نمیده. بنابراین زمانی میتونیم بگیم که انتظارات تورمی در واقع افزایش پیدا کرده که ما در واقع در بازار دارایی ها، در متغیرهای بانکی، در متغیرهای پولی و در شاپرک افزایش معاملات داشته باشیم.
بنابراین شاید این سوال بنابراین پاسخ پرسش تو این هستش که نه، فعلا ما اثری از افزایش انتظارات تورمی نمی‌بینیم و به نظر نمی‌رسه که این افزایش انتظارات منجر به افزایش نرخ تورم شده باشه. اما شاید این سوال مطرح باشه که خب چرا؟ چرا بعد از 5 ماه که در واقع نرخ تورم نقطه‌ای در کانال سی بود الان افزایش پیدا کرده، یا در 8 ماه گذشته در واقع 2.9% برای تورم ماهانه بالاترین مقدار بود؟ چرا ما در آذر ماه با این در واقع میشه گفت افزایش نسبتاً زیاد روبرو شدیم؟ ببین اگر به اجزای آمار مرکز آمار نگاه بکنیم میبینیم که مثلا خوراکی ها و آشامیدنی ها نرخ تورمشون حدوداً مثلا 4% هستش، یا اگر ریستر نگاه بکنیم تورم نقطه‌ای گوشت قرمز نزدیک به 97.7% بود. یه چیز عجیبتر سبزیجات بود که تورم ماهانش 14.4% بود که تورم های خیلی بالایی هستش. حالا تو بخش اجاره تورم نقطه‌ای 40% بود. یعنی به نظر میرسه که این تورم آذر ماه که ما داریم این افزایش رو در نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ایش میبینیم مربوط هستش در واقع به یک جهش تورمی در اجزای در واقع سبد خانوار.
خیلی ممنون از تو عاطفه بابت اطلاعات خوبی که از آمار تورم و اون بینشی که یک سرمایه گذار نیاز داره نسبت به بازارها داشته باشه راجع به اینکه آیا آمار تورم به معنی افزایش انتظار تورمی هست یا نه، که به نظر میرسه فعلا شواهد این رو تایید نمیکنه. اما تا از تورم فاصله نگرفتیم بریم سراغ نمودار امروز. آرمان علایی نمودار امروز رو به ما توضیح میده.
بله، نمودار امروز ما درباره مقایسه تورم ماهانه اجاره بها با تورم عمومی ماهانه از ابتدای امساله. همونطوری که توی نمودار میبینیم نمودارهای میله‌ای رنگ قرمز رشد ماهانه اجاره بها رو نشون میده، رنگ آبی تورم عمومی ماهانه رو نشون میده، و بین نمودارهای خطی رشد تجمعی اجاره بها از ابتدای سال با رنگ زرد نشون داده شده و رنگ خاکستری هم تورم عمومی تجمعی از ابتدای سال رو نشون میده. ما میبینیم که طی 9 ماهی که ما از ابتدای سال داشتیم توی 7 ماه پیاپی رشد ماهانه اجاره بها از تورم عمومی بیشتر بوده، یعنی اجاره بها موتور محرک رشد تورم توی سال جاری بوده، به طوری که به صورت تجمعی هم وقتی نگاه میکنیم تورم اجاره بها از ابتدای سال حدود 30.5% بوده ولی تورم عمومی 24.5%، یعنی اینکه حدود 6% بیشتر بوده. با توجه به وزن حدوداً 35% اجاره بها در سبد تورمی نشون میده 10% از این تورم 24.5% که ما داشتیم به خاطر اجاره بها بوده، که خب این خودش عدد چشمگیر و جالب توجهیه. از اون طرف هم ما میبینیم که مثلا در مقایسه با تورم مسکن چندین ماه کاهشیه یا خیلی ثابت مونده، ولی اجاره بها داره رشد میکنه، که اونم دلیل اصلیش همینه که پی به آر مسکن یا همون نسبت قیمت به اجاره به سطوح خیلی بالای جهش کرده بود سال گذشته، یعنی به حدود 35 رسیده بود که بیش از 1.5 برابر میانگین تاریخیش بود، و حالا میبینیم از طریق رشد مخرج کسر و ثابت موندن صورت کسر، یعنی حالا مخرج رو اگه اجاره بها در نظر بگیریم و صورت رو قیمت مسکن، این پی به آر داره تعدیل میشه و الان به حدود عدد 30 رسیده.
خیلی جالبه. پس عملا ما میبینیم که بخشی از این رشد تورم به بازار مسکنه، و اون سوالی که حالا شاید بعدا باید بهش بپردازیم این که چطور قیمتها در بازار مسکن رو به کاهش یا تقریبا ثبات رو تجربه میکنه، اما در بازار اجاره میبینیم که قیمتها رو به افزایشه، که توضیح دادی تعدیل اون نسبت پی باره، حتما به این موضوع مفصلتر میپردازیم. اما خود بازار مسکن و خودرو امروز چه خبر بود آرمان؟
بازار مسکن و خودرو امروز نسبتاً حالا رشد قابل توجهی داشتن. در بازار خودرو ما میبینیم که شاخص کل خودرو به 145 رسیده، که رشد روزانه 1.3% رو نشون میده، و شاخص خودروهای داخلی 1.4% و شاخص خودروهای چینی 1.2% رشد داشته. حالا شاید دلیل اصلی این رشد نسبتاً بالا رو بشه نوسان بیشتر دلار در هفته گذشته دونست. دلار چند بار از کانال 50,000 تومان عقب نشینی کرد، به 49,000 تومان اومد، دوباره برگشت رو 50,000 تومان، به خاطر نوسان قیمت‌ها در بازار خودرو هم یه مقداری بیشتر بیشتر شده. در حوزه بازار خودرو هم آقای علی آبادی وزیر سمت اعلام کرده که حرف معاون خودش رو تایید کرده و گفته قیمتگذاری خودرو به زودی از حالت دستوری خارج میشه. از اون طرف آمار تولید 9 ماهه خودرو منتشر شده که نزدیک به 1,000,000 دستگاه سواری تولید شده که یک رشد تقریبا 13% رو نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشون میده. در حوزه مسکن هم قیمت هر واحد صندوق ارزش مسکن، صندوق املاک و مستغلات ارزش مسکن به 1200 تومان رسیده که رشد 1% رو تجربه کرده. اوراق تسهیلات مسکن یا همون تسه ها به 121 هزار تومان به ازای هر اوراق رسیده و رشد 2.2% رو تجربه کرده. نرخ بهره اوراق تسه هم با رشد 0.02% به 25.66% رسیده.
خیلی ممنون از سارمان بابت اطلاعات خوبی که به ما دادی. ما الان نوبتی هم که باشه فکر میکنم که باید بریم سراغ بورس. بورس بعد از فکر میکنم یک هفته منفی امروز مثبت معاملات خودش رو شروع کرده. هانا پاکمن اینجاست تا بگه که بورس امروز چه خبر بوده.
بله، بورس امروز پس از 6 روز متوالی افت قیمت امروز با افزایش 25% همراه شده و در سطح 2,182,000 واحد قرار گرفته. شاخص هموزن بورس هم همانند شاخص کل حدود 0.6% افزایش داشته. اما در این روز ارزش معاملات عدد 4589 میلیارد تومان رو ثبت کرده و ما پس از 4 روز متوالی خروج پول امروز برای دومین روزه که حدود 107 میلیارد تومان پول به بازار وارد شده. اما نمادهای معاملاتی امروز هم نشون میدن که 58% نمادها در بازه مثبت مورد معامله قرار گرفتن و 42% نمادها در بازه منفی.
پس به نظر میرسه که بورسیا از شروع بازار در دومین هفته ده خوشحال هستن. اما امروز با تو زیاد کار داریم هانا. بازار جهانی اتفاقاتی توش رخ داده، شاخص دلار گویا افتی رو تجربه کرده، اونجا چه اتفاقی داره رخ میده؟
بله، شاخص دلار در روز پنجشنبه در سطح زیر 101 واحد قرار گرفته که میشه گفت کمترین سطح در 5 ماه گذشته هستش و اولین ساریه که بازدهی منفی رو داشته پس از 2020. در همین باره ما یه بررسی داشتیم بر عملکرد 16 ارز در مقایسه با ریال و دلار که در همینطور که توی گراف مشاهده می‌کنید، برخلاف اینکه حالا انتظار میره اکثر ارزهای معاملاتی در مقایسه با ریال که حالا ما تورم معناداری رو هم داریم عملکرد مثبتی رو داشته باشن، می‌بینیم که لیر ترکیه و روبل روسیه عملکرد منفی رو داشتن. به این معنا که علاوه بر این که ما کاهش ریال رو در بازار داریم در مقایسه با سایر ارزها، این دو ارز در مقابل ریال هم کاهش ارزش رو داشتن، به طوری که لیر با کاهش 22% و روبل هم با کاهش 6% همراه شده که میشه این رو به این ربط داد که ما علاوه بر این که میدونیم تورم نسبی اهمیت داره، این دو ارز در مقایسه با دلار هم ارزش خودشون رو از دست دادن.
یعنی ما اینجا میتونیم حداقل نسبت به اون دو تا ارز خوشحال باشیم که ریال داشتیم نه روبل و لیر. اما سوالی که بر خیلی ها پیش میاد، چون معمولا اونایی که تو بازار ارز فعالیت میکنن یا دلار رو میبینن یا نهایت مثلا به یورو خیلی توجه دارن و این اتفاق باعث میشه که فکر بکنن همه ارزها یک جور دارن نوسان میکنن. یعنی من میگم که خب همه چی نسبت به ریال داره تغییر میکنه و اگر ریال داره تضعیف میشه پس همه ارزها باید با یک نسبت تغییر بکنن. اما اینجا چیزی که با هم نگاه میکنیم اینه که یه تعداد قابل توجهی از ارزها نسبت به دلار عملکرد بهتری داشتن، یه تعدادی عملکرد ضعیف‌تر و حتی مثل لیر و روبل کاهشی بودن، یعنی نسبت به ریال ارزششون رو از دست دادن. اتفاقی که داره میفته رو چطور میشه توضیح داد؟
بله بهستاد، همینطور که اشاره کردی اگر بخوایم این 16 ارز بین المللی رو در مقیاس با دلار هم مورد بررسی قرار بدیم، نشون داده میشه که علاوه بر این که یه سری ارزها عملکرد منفی رو داشت، ما در گراف قبلی هم گفتیم که لیر ترکیه در مقابل ریال ارزش خودش رو از دست داده، اما می‌بینیم که این کاهش ارزش در مقابل ریال تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته که لیر ترکیه در مقیاس با دلار افزایش کاهش بسیار زیادی رو تجربه کرده، به طوری که با کاهش 36% همراه شده. بعد از لیر ما روبل رو داریم که با کاهش 24% در مقایسه با دلار قرار گرفته، اما در جهت مقابل هم ما دینار عراق رو داریم و فرانک سوئیس که با افزایش ارزش در مقابل دلار همراه شدن.
پس چیزی که من متوجه میشم اینه که ما یک مقیاسی داریم نسبت به ریال و اون رو اگر مد نظر بگیریم میشه ارزش پول ملی، اما خود ارزها نسبت به هم تغییرات معناداری داشتن و سال گذشته به نظر میرسه سال خاصی بوده برای ارزهای جهانی. نوسانات معنادار، خیلی هاشون نسبت به دلار رشد خوبی رو تجربه کردن و همونها اون ارزهایی هستن که شاید اگر ما سبد سرمایه گذاریمون بخش ارزش رو بخوایم در نظر بگیریم، اون ارزها ارزهای جذابتری بودن و یه سری ارزها هم که بسیار مایوس کننده بوده. ممنون از تو هانا بابت توضیحات خوبی که دادی. اما نوبتی هم که باشه باید بریم سراغ بازار رمزارز. بازار رمزارز خودش 0.3% کاهش داشته، اما میخوایم یکم نگاه وسیع‌تری داشته باشیم و امروز با توجه به اینکه یک روز به پایان سال 2023 هست ببینیم که ارزهای مهم در بازار رمزارز چه عمل کردی در این یک سال داشتن. ساغر بابالو اینجاست تا به ما توضیح بده.
بله بهزاد، در سالی که گذشت شاخص CMI که در برنده ارزش بازار 184 رمز ارز بازار هستش 5 برابر S&P 500 رشد داشته و دو رمز ارز مهم بازار یعنی بیت کوین و اتریوم به ترتیب 149 و 88% بازدهی مثبت داشتن، اما برندگان رالی امسال نبودن. رمز ارز اینجکتو با بازدهی 2858% در رتبه اول برندگان بازار امسال قرار میگیره و بیشترین بازدهی رو به نفع خودش برای خودش ثبت کرده. رمز ارز رندر در واقع رتبه دوم و با بازدهی 994% داشته و رمز ارز سولانا هم با 812% سود جزو سه رمز ارز برتر بازار امسال بوده. ولی وقتی که به صورت نقطه به نقطه از 1 ژانویه تا به امروز نگاه میکنی، سه تا از رمزارزهایی که پرضررترین های بازار امسال بودن میتونیم به رمزارز ایپ کوین اشاره بکنیم. رمزارز ایپ کوین رمزارزی که در 5 سال گذشته 87% در واقع بازدهی منفی داشته و در ضرر بوده که 53% در واقع به صورت نقطه به نقطه در سال 2023 در واقع بازدهی منفی رو برای خودش ثبت کرده. این رمزارز در سال 2000 در واقع در سال 2020 بیشترین قیمت رو به خودش دیده و آخرین بار در بیشترین قیمت روی 19900 دلار معامله می شده و بعد از اون به ترتیب رمزارز لونا و دش رو ما داریم که منفی 31% و منفی 25% بازدهی داشتن.
برای شروع سال 2024 به نظر می رسه که خبر مهمی در پیش سازمان بورس آمریکا یا همون SEC قراره در مورد ETF های بیت کوین یا رمزارز تصمیم بگیره. چه پیش بینی هایی در این مورد هست آقا؟
با توجه به واکنش هایی که بازار به اخبار توی مدت نشون میداد، گزارش ها و شواهد هاکی از اونن که به احتمال زیاد حدود 10 روز دیگه در تا 10 ژانویه در واقع SEC تصمیم خودش رو اعلام میکنه و در صورتی که ETF ها به تایید و ثبت SEC در بیان، ما شاهد رشد ارزش بازار خواهیم بود.
خیلی ممنون از تو ساغر بابت اطلاعات خوبی که دادی و چیزی که بر من جالب بود داشتم نمودارهای رمزارز رو با نمودارهای اول بخش بازارها که فرزانه ارائه کرد مقایسه میکردم. یعنی اینجا عددها 2000% و 90% و تو منفی ها 50% و 30%، اون طرف دیگه تهش مثلا یه فلز 10%، 8%. این تفاوت جنس بازارها، تفاوت نوسانها اون چیزیه که ازش به عنوان ریسک نام میبریم. یعنی همونطوری که شیرینی 100%، 200% سود وجود داره، اون طرف تلخی 50% زیان. ممنون از اینکه در این قسمت از بخش بازارها همراه ما بودید. میخوایم بریم سراغ بخش گفتگوی ویژمون و راجع به سوگیری های رفتاری و اینکه اینها چطور میتونن تأثیر بذارن در تصمیم گیری های ما با دکتر فرشاد فاطمی صحبت کنیم. قبلش یه آیتم براتون آماده کردیم از آقای پیتر لینچ، یکی از سرمایه گذارهای بزرگ دنیا. ایشون راجع به این مسئله میخواد صحبت بکنه که یک روایتی هست مبنی بر این که اگر سهامی یا دارایی قیمتش خیلی اومده پایین وقتشه که بخریم و این احتمالاً یک تفکر اشتباهه. با هم ببینیم، برمیگردیم با گفتگو، همراه شما هستیم.
میخوام راجع به یکی از باورهای غلط در بازارها صحبت کنم. اگه قیمتش خیلی ریخته پس دیگه پایین تر نمیره. سهم پولاروید از 140 به حدود 107 رسید. همه میگفتن اگر پولاروید پایین تر از 100 رفت باید بخریش. یعنی هر جوری شده همون شب باید مقدار زیادی از سهم رو بخری. این سهم چند باری سعی کرد حوالی 100 دلار رشد کنه و تا 110 دلار هم رسید، اما در نهایت سهم پولاروید کف قیمتی 100 رو شکست و خیلی ها شروع به خریدش کرد. اما ظرف 9 ماه قیمت سهم تا 18 دلار سقوط کرد. فقط خواستم بگم که اگه این سهم انقدر پایین رفت دلیل خوبی برای خرید نیست. قیمتا میتونه پایین تر هم بره. وقتی من یه تحلیلگر تازه وارد در شرکت سرمایه گذاری فیدلیتی بودم تلاش کردم در مورد سهام کایزر بیشتر بدونم. ما قصد داشتیم تا سهام بزرگی از کایزر، یک شرکت بازرگانی در حوزه مواد شیمیایی رو بخریم. این سهم از 29 به 17 دلار رسیده. ما قصد داشتیم تا بزرگترین معامله بلوکی تاریخ سهام آمریکا رو انجام بدیم. من یادم ما 10 یا 15 میلیون سهم رو کمی کمتر از 16 دلار خریدیم. اون موقع میگفتیم سهم از 29 به 17 رسیده. قرار دیگه تا کجا پایین بره؟ کمی بعد من به مادرم زنگ زدم و گفتم مامان انگار کایزر قیمتش 10 شده. اون گفت باید بخریش چون از 29 به 10 رسیده. آخه چقدر میتونه قیمتش کم بشه؟ اما این سهم به 9، به 8، به 7، به 6، به 5 و در نهایت به 4 رسید. خوشبختانه این اتفاقات خیلی سریع رخ داد، به طوری که من داشتم خرید میکردم و پشت سیستم برای معامله نبودم. این اتفاقات در عرض 6 ماه و به طور فشرده انجام شد و من مجبور شدم به امور مالی برم و بگم که یکم زود این سهم رو در قیمت 16 خریدم، حدوداً 3 ماه زودتر. در بیزینس به این میگیم خرید نابالغانه و این عبارت مثبتی برای توصیف از شرایطیه که به سرعت مقدار زیادی از پولت رو از دست میدی.
خب آیتم رو با هم دیدیم، اما میخواییم راجع به موضوع اصلی برنامه‌مون صحبت بکنیم و این موضوع چیزی نیست جز این که ما میخواییم بدونیم که در سرمایه گذاری صحبت از این میشه که تیپ‌های شخصیتی وجود داره. هر فردی رفتارهایی رو داره که این رفتارها ممکنه بعضی جاها دچار سوگیری یا به اصطلاح بایاس باشه و این سوگیری‌ها منجر به تصمیماتی میشه که احتمال داره سرمایه ما رو بخشش رو از بین ببره یا تصمیمات غلطی رو باعث بشه که ما بگیریم. امروز در استودیوی فردا اقتصاد جناب آقای دکتر فرشاد فاطمی همراه ما هستن و خیلی خوشحالیم که کنار شما این بحث رو ما آغاز کردیم. این اولین قسمتی هست که از برنامه همراه سرمایه گذار ما میخوایم به موضوع مالی رفتاری بپردازیم و بریم سراغ سوگیری ها، بریم سراغ مباحثی که خب گوشه و کنار فکر میکنم الان خیلی ها راجبش شنیدن یا حداقل یه ذهنیتی راجب بعضی از این مثال هاش دارن. اما من خیلی دوست دارم که شما از ابتدای بحث اصلا راجب این موضوع که چه اهمیتی داره، اینکه بعضن راجب تیپ شخصیتی صحبت میشه، راجب مالی رفتاری صحبت میشه، این اهمیت این موضوع رو از نگاه شما داشته باشیم.
خیلی متشکرم و خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم و به مخاطبینم سلام عرض میکنم. واقعیت اینه که اصل داستان تصمیم گیری های اقتصادی تو مدل‌های ساده مدل می‌شد. مدل‌های ساده که می‌خوام بگم مدل‌های سرراست که البته ممکنه فهمش با همراه با پیچیدگی‌هایی بود که آدم‌ها را موجودیات فرض می‌کرد که اینا اوغلایی رفتار می‌کنن و یه فرایندی برای تصمیم‌گیری اوغلایی در نظر می‌گرفتیم و با این فرایند تصمیم‌گیری اوغلایی بسیاری از اتفاقایی که دنیای بیرون می‌افتاد توضیح داده می‌شد. اینکه مردم هر روز میرن سر کار، هر روز یه سبد خرید میکنن، خیلی هاش را میشد توضیح بدیم با همون مدل هایی که بر مبنای تصمیم گیری های بر مبنای رشنال چویس یا انتخاب اوغلایی اتفاق میفته. و تو همون مدل هایی که تلاش میکرد تصمیمات اوغلایی را مدل بکنه، مدل هایی هم ساخته شد برای تصمیماتی که مردم در شرایط عدم قطعیت میگیرند، آدم های مختلف. اینجا بود که گفتن آدم ها ممکنه در شرایط عدم قطعیت خصوصیات متفاوت تری داشته باشن. همون جوری که مردم سلیقه شون در مورد سیب و پرتقال فرق میکنه، سلیقه آدم ها در مورد ریسک هم فرق میکنه. یه سری آدم ها ریسک های بزرگتر دوست دارن، یه سری آدم ها بیشتر از ریسک فراری هن. بعضی از آدم ها ریسک دوستن، بعضی از آدم ها ریسک گریزن. تو ریسک گریزی هم درجه ریسک گریزی آدم ها فرق میکنه. و این با همون مدل ها تلاش میشد این موارد توضیح داده بشه و داستان پیش میرفت و توضیح داده میشد، تا اینکه به مواردی رسیدن که لزوماً اون مدل های ساده ای که در مورد ریسک صحبت میکرد کفایت نمیکرد و عملاً و شاخه دیگه علمی هم که در مورد همین موضوعات و انتخاب آدم ها حرف میزد روانشناسی بود. یعنی اقتصاددونو از یه طرف با مدل رشنال چویس حرف میزدن و در مورد انتخاب اوغلایی افراد در شرایط قطعیت آدم قطعیت حرف میزدن، روانشناس هم داشتن انتخابای افراد رو بررسی میکردن و روانشناس هم با ادبیات خاص خودشون که احتمالاً صحبتی که اونا میکردن در مورد همین که تیپای شخصیت چجوریه، آدم ها تو سن مختلف ممکنه چطور رفتار بکنن، محیط آدم ها چطور تأثیر میذاره و تصمیم گیریاشون، از اون طرف هم علم روانشناسی داشت توسعه پیدا میکرد. تا اینکه یه زمانی این دوتا شاخه علم به هم رسیدن و عملا شاخه ای را تحت عنوان اقتصاد رفتاری ایجاد کردن. جایی بود که می گفت لزوماً همه رفتار آدم ها با اون مدل های رشنال چویس و با اون مدل هایی که ساخته شده قابل توضیح نیست. آدم ها ممکنه در مقابل سود یه رفتاری در شرایط ریسک داشته باشن، در مقابل ضرر دادن ممکنه رفتارشون با ریسک متفاوت بشه. یعنی دو تا رفتار ناهمگن در زمان سود و ضرر نسبت به ریسک آدم ها رو ببینیم. و عملا آدمایی مثل کانمن، تورسکی اومدن این حوزه رو توسعه دادن، نظریه تحت عنوان نظریه چشمنداز درست شد، نظریه پراسپکت تئوری، و بر اون مبنا شاخه اقتصاد رفتاری که بعداً مالی رفتاری و شاخه‌های دیگه ازش جدا شد شکل گرفت. که تلاش میکنه توصیف کنه یه توصیف واقع بینانه تر و منطبق تر با شرایطی که اون مدل های در رشنال چویس بعضن نمیتونستن توضیح بدن از رفتار آدم ها توی تصمیمات روزمره یا تصمیمات سرمایه گذاری زندگیشون بگیرن.
درسته. و من حتما دوست دارم که شما راجع به نظریه چشمنداز یک توضیحی رو بفرمایید، اما قبلش دوست دارم راجع به خود آقای کانمن و کسانی که میشه گفت اولین روانشناس هایی که نوبل اقتصاد گرفتن. و من یه جایی توی کتابی میخوندم که آقای بنیامین گراهام که خب به عنوان حالا استاد وارن بافت و یکی از افراد خیلی مطرح در حوزه سرمایه گذاری، ایشون سالی که کتاب سرمایه گذار هوشمند رو مینویسه، آقای کانمن در اون سال متولد میشه. و خیلی ها میگن که این مباحثی که توی بحثای رفتاری و اقتصاد رفتاری مطرح شده خیلی قبلترش گوشه و کنار بوده و شاید تو اون فضایی که درگیر بوده با بخش واقعی اقتصاد، با فضای واقعی سرمایه گذاری، اینها خیلی مسائلی بوده که راجبش صحبت می شده. میخوام بدونم که اینجایی که فضای آکادمیک و نوبل اقتصاد و مسائل مربوط به حوزه آکادمیک وارد میشه، اولا آیا پیوندی ایجاد میکنه و این پیونده اگر ایجاد میشه کمکی کرده به خود علم اقتصاد یا نه از نظرشون؟
مسلما کمک میکنه. ناکنید واقعیتش اینه حتی در مورد خود علم اقتصاد، علمی مثل اقتصاد که ما امروز میگیم اقتصاد احتمالا عمری هول و هوش 100 نهایتا 150 سال داره، منتها مردم قبل از اون برای هزاره ها، نگم صده ها، برای هزاره ها مردم با همدیگه مبادله میکردن، ما پول وجود داشته، مردم ترید میکردن، مردم میدونستن که آقا وقتی کالای کمیاب میشه لاجرم قیمتش میره بالا، قیمت که میره بالا آدمای جدید انگیزه پیدا میکنن بیان اون کالا رو تولید کنن. یعنی اصولی که ما تو علم اقتصاد تلاش کردیم یاد بگیریم تبیین کنیم عملا چیزایی بود که مردم قبلا تو زندگی روزمرهشون با اون روبرو بودن. یا مثلا حوزه مثل طراحی حراج یه عمر تقریبا 60-70 ساله داره، قبل از اون برای قرنها مردم از حراج به عنوان یه راه حل برای خرید و فروش کالاشون استفاده میکردن برای مبادلات بین خودشون. به همین خاطر علم اقتصاد رفتاری هم حتما قبل از اون بارها توسط افراد سوگیری های آدم ها مطالعه شده، اینکه آدم ها شرایط مختلف رفتاره متفاوتی دارن، آدم های متفاوت رفتاره متفاوت شرایط یکسان دارن، و این چیزایی بوده که مردم مشاهده میکردن. تو رفتار خرید سهام متفاوت بوده، بازار مسکن دوچار رکود میشه، یه عده میگن باید رفت خرید، یه عده دیگه میفروشن. اینا ممکنه همشون هم تصمیم درست با توجه به شرایط خودشون دارن میگیرن، تو شرایط یکسان تصمیم متفاوت میگیرن، یا تو شرایط متفاوت تصمیم یکسان. پس عملا این وجود داشته و این رفت و برگشت همواره وجود داره. مثلا در مقابل یه جاهای فضای آکادمی جلو میره، تو دانشگاه چیز یاد میگیرن، بعد تلاش میکنن میرن اینا رو توی ببرنش تو دنیای در اصل اجرا. مثل اینکه مثلا دوباره توی طراحی حراج‌های مالی آموزه‌های تو آکادمی وجود میاد، بعد میگن حالا بیاید مهندسی کنیم چیزایی که ما یاد گرفتیم تو فضای اجرا پیادش بکنیم. پس رفت و برگشت بین دنیای واقع و فضای آکادمیک همواره وجود داره. چرا؟ چرا شما فضای آکادمیک رو احتیاج داری؟ چون میخواید بفهمید دنیای واقع چه اتفاقی افتاده. دنیای واقع چرا به اون احتیاج داره؟ میخواد بعضی از کارا بهتر بتونه انجام بده که ممکنه آکادمی بتونه کمک کنه. به همین خاطر سعی میفرمایید، من حتی حدسم اینه مدت ها قبل از اون که کتاب نوشته بشه آدم ها تو سرمایه گذاریشون به این چیزا فکر میکردن که چطور میشه در جهت منافع خودشون، در جهت حداکثر کردن منفعتشون، با توجه به درجه ای که از ریسک آدم های مختلف دارن، تصمیم بهینه رو بگیرن.
و اگه برگردیم سراغ تئوری چشم‌انداز و چیزی که فکر میکنم قلب اقتصاد رفتاری، مالی رفتاری بر اون اساسه، شما فکر میکنید که توضیح به زبان ساده این مسئله به چه صورته که ما از اون بتونیم برسیم به مسئله سوگیری ها و مسئله که اصلا به چه چیزهایی ما میگیم سوگیری و چرا اصلا اهمیت پیدا میکنه؟
نگاه کنید، اگه بخوایم به زبان خیلی خیلی ساده بگیم، همه ماها ماشینمون رو بیمه میکنیم. وقتی ماشینمون رو بیمه میکنیم، بیمه شخص ثالث، حالا قانون اجباریه، منتها بیمه بدنه لزوما اجباری نیست، هر کدوم از ما وقتی به اختیار میریم بیمه میخریم، هممون میدونیم که تو اون وضعیت ما داریم یه پولی به شرکت بیمه میدیم که کل ضرر انتظاریمون در سال از اون پول باید کم باشه، چون شرکت بیمه در انتهای سال باید سود ببره. پس عملا ما اینجا داریم ریسکمون رو به شرکت بیمه منتقل میکنیم و بابت اون یه پولی هم به شرکت بیمه میدیم. یعنی انگار ما داریم اینجا ریسک‌گریز رفتار میکنیم. من ریسک دوست ندارم. من دوست دارم اگر خدای نکرده با اتومبیلم تصادف کردم، اگه خدای نکرده بیمار شدم، ضرر زیادی نکنم. هرچند میدونم بالاخره شرکت بیمه آخر سال سود میکنه. پس من توی موقعیت‌هایی دارم ریسکم رو منتقل میکنم، بابت اینم پول میدم. درست شد؟ از اون طرف خیلی از ماها تو قرعه کشی هایی که مثلا رسانه ها میذارن، تلویزیون میذارن، شرکت میکنیم. تو اون وقت هم میدونیم اون که داره قرعه کشی ها برگزار میکنه، کل پولی که برنده میده از پولی که از آدم ها جمع میکنه کمتره، حتما ایشون برای خودش میمونه. یعنی اینجا ما برعکس داریم پول میدیم که ریسک بخریم. یعنی ماها انگار به صورت جمعی داریم منتقل میکنیم اون که ماها ریسک بخریم. ما توی قرعه کشی شرکت میکنیم، نمیدونم تو مسابقه 90 برنامه تلفنی میذاره، ما شرکت میکنیم به خاطر اینکه برنده بشیم. اونجا انگار ما داریم ریسک رو دوست داریم. و تو حالتهایی هم هست که ممکنه ریسک خونسا رفتار کنیم. بعد از این جلسه من شما بخوایم بریم با هم دیگه توی یکی از کافه های بیرون قهوه بخوریم، من به شما بگم یه سکه میندازم، اگه شیر اومد پول قهوه رو من میدم، ختمت شما بدید. با اینکه بگیم نه، در مقابل اینکه هر کس پول قهوه خودشو بده، خیلی از من شما که ما به نسبت بین بی تفاوتی، هر کی میخواد بکن. یعنی تو اینجا ما انگار ریسک خونسا رفتار میکنیم، ریسکش خیلی برای من مهم نیست. یعنی ماها تو موقعیت های مختلف به نسبت اینکه در مورد ضرر داریم حرف میزنیم یا در مورد منفعت داریم حرف میزنیم، احتمال اون ضرر بزرگه یا اون منفعت بزرگه چقدره، رفتار متفاوتی داریم. این بنیانی شد که بنیان نظریه چشمانداز شد و نظریه چشمانداز رو بر این مبنا توسعه دادن و بر این مبنا اقتصاد رفتاری شکل گرفت.
و از اینها ما میرسیم به چیزایی که خیلی مردم، من فکر میکنم که راجع به اینها بیشتر شنیدن، یعنی سوگیری ها یا اون بایاس ها. خود ترجمه بایاس خب ترجمه در واقع متفاوتی داره، یعنی میشه آماری نگاش کرد، یعنی که ما نمونه‌گیری در آمارهامون داریم که این نمونه‌گیری ترجیحش به یک سمت خاصه، یعنی انگار یه سوگیری خاصی داره در ارائه اطلاعات و انواع سوگیری به وجود اومد. این سوگیری ها دوست دارم که شما یک چی میگن نگاه کلی، یک اوورویوی نسبت به اینها، چه نوع سوگیری هایی داریم ما؟ سوگیری ها مثلا میشنویم سوگیری شناختی، سوگیری احساسی، و این سوگیری ها مصادیقش چی هست و این چه تأثیری در حالا تصمیمات سرمایه گذاری ما داره؟
نکنید حالا بر همین مبنا ما ممکنه خیلی اوقات از اون مسیری که مسیر تصمیم گیری بهینه است برامون، که بر مبنای رویکرد من نسبت به ریسک، چیزی که تا به هدف منو بهینه میکنه، هر هدفی که برای خودم دارم، بعضا ممکنه به دلایلی من دچار خطاهای تصمیم گیری بشم که این خطا برمیگرده به خصوصیات ماها. یک دو تا مثال بزنیم. مثلا یه سوگیری که هست، سوگیری اعتماد به نفس بیش از اندازه است. تو بازار بورس کسایی که کار میکنن خیلی با این برخورد کردن. یه آدم تازه نفس میاد تو بازار، یک ماه اول 5 تا 6 تا معامله میکنه که خوب در میاد، شیرینه، از متوسط بازار بهتره، از رفقاش بهتره. این آدم کم کم فکر میکنه میتونه بازار را شکست بده، میتونه، و اون وقت به توانایی خودش بیش از اندازه اعتماد به نفس پیدا میکنه. ممکنه یه زمانایی اون وقت به این میگیم سوگیری اعتماد به نفس بیش از اندازه، به اصطلاح اوور کانفیدنس بایاس، که با اعتماد به نفس زیاد اون وقت تصمیمای زیاد میگیریم، تصمیمای میگیریم که ریسکای بزرگ برمیداریم، و اون وقت اگه این ریسکا شکست خورد یک بار آدمو به زمین میافتن. به همین خاطره برای اینکه دچار اوور کانفیدنس نشیم میگن برای خودتون محدودیتای قائل بشید که اوور کانفیدنس دچار نشید. و حتی سرمایه گذارای بزرگ، حتی نهادهای حرفه‌ای بعضن دچار عرفه اوور کانفیدنس بایاس میشن. پس یکیش همین سوگیری در است، اعتماد به نفس بیش از اندازه. سوگیری دیگه هست، مثلا یکی از سوگیری هایی که هست سوگیری تاییده. آدما منشأ مختلف اطلاعاتی بیرونمون هستن، روزنامه های مختلف، آدم های متفاوت، شبکه های تلویزیونی، اخبار و اطلاعات که دریافت میکنیم متفاوته. منطقه خیلی از ماها سوگیری داریم که چیزایی را بشنویم، چیزایی را درک کنیم که اونا تایید کننده نظرات ما هستند. این را اگه نگاه کنیم تو موضع‌گیری های سیاسی و اجتماعی هم بعضا اتفاق میفته، که مثلا آدما روزنامه رو میبینن، فقط اون یه پاراگرافی که تایید کننده نظر خودشون جلب موضوع میکنه. اینا میشه خیلی اوقات دید رو پیامایی که شما تو شبکه‌های اجتماعی فوروارد میکنید برای سایرین. ما همون پیام ها رو صبح فوروارد میکنیم که انگار تایید کننده نظر ماست، و به اونایی که تایید کننده نظر ما نیست توجه کمتری میکنیم، هرچند که اونا هم حتما ممکنه یه اطلاعات ارزشمندی توشون باشه. تو فضای مالی این میشه که مثلا من فکر میکنم که نمیدونم بازار فولاد خیلی بازار خوبیه، سهام فولادیا خوبه. اطلاعات از جای مختلف میاد، یه سری اطلاعات میاد که سنگ آهن داره گرون میشه، سنگ آهن داره ارزون میشه، نمیدونم خودروسازی رونق پیدا کرده، همه اینا رو فولاد اثر میذاره. منتها من چون اون پیش زمینه رو دارم دنبال اطلاعاتی میگردم که این باور منو تایید کنه، و انگار بقیه اطلاعات رو در نظر نمیگیرم، بقیه اطلاعاتی که میاد بهش وزن به اندازه کافی نمیدم، و اون وقت دوچار تله تصمیم گیری بر مبنای باورهای خودم میشم، و اطلاعاتی هم که همواره میگیرم این باورهای منو تایید میکنن. از این دست سوگیری میشه گفت. یه مثال دیگه بزنم قبل اینکه سراغ بعدتون. یه مثال دیگه رفتاری هست که ما بهش میگیم رفتار رمه‌ای یا رفتار گله‌ای، یعنی هردینگ بیهیویر به اصطلاح. من فکر میکنم یه کسی خیلی خوب بلده، یا اینکه فکر میکنم اگه یه گروهی دارن یه تصمیم میگیرن حتما یه اتفاقی میخواد بیفته، چون اونا ممکن اطلاعات داشته باشن. بعد یه کسی یه تصمیم غلط میگیره، بقیه همه نگاه میکنن که نکنین بر من به اطلاعات گرفته باشه، همه دنبال اون حرکت میکنن. مثل اینکه حالا تشبیه دیگه، میگن رمه های گوسفند، یه گوسفندی یه بز سرکشی تصمیم میگیره یه طرف بره، کل گله سمت اون خطر میرن یا دنبال اون میرن. این عملا اصطلاحش از اینجا اومده که یه رفتار تو یه گروه یه رفتار تو یه نفر باعث میشه یه تعداد زیادی دنبالشون کنن به خاطر اینکه به اون گروه اعتماد بیش از اندازه دارن، یا اینکه پیش خودشون میگن حتما وقتی یکی کسی شروع کردن یه دی دارن سهام داروسازی میخرن، حتما داروسازی خبریه، اینا هم دنبال اون میرن و ممکنه این دچار خطاشون.
و یه سوالی که ممکنه اینجا پیش بیاد اینه که خب اینها مسائلیه که بسیار ریشه های روانشناختی داره، روانشناسی داره، و راجع به مثلا همین سوگیری که شما فرمودید، مثلا confirmation bias یا سوگیری تاییدی، که من دنبال اطلاعاتی میگردم که فرضیات من رو تایید بکنه، میگه آقا این یک سبقه ای داره و این سبقه مثلا ریشه در مثلا تکامل انسان داره به عنوان یک موجودی که تصمیمات خردمندانه بگیره، چون انسان اگر، یعنی میگه این ناخودآگاهه، یعنی میگه من اگر تو ذهن انسان تعارضی وجود داشته باشه این نمیتونه خودشو حل بکنه، یعنی انسان باید حتما اون مسائلی که به اصطلاح در تعارض با همن، در تضاد با هم هستن، و بالاخره یه ورش رو انتخاب بکنه که بگه حالا من رفتار خردمندانه دارم، من رفتار عاقلانه دارم. و علت این که میره اون چیزهایی رو، اطلاعاتی رو جذب میکنه، این سیر تکاملی بشر بوده. و خب این حوزه که روانشناسا روش کار میکنن و ما شاید موضوع بحثمون تو این جلسه نیست، میخوام بدونم که حالا اقتصاددانها، اقتصادیهایی که اومدن یا افرادی که تو حوزه مالی کار میکنن اومدن توی بحث رفتاری، اینها چه کمکی دارن میکنن؟ یعنی ما صرف این که مثلا یعنی یه اتفاقی میفته که به ما بگن خب این سوگیری ها وجود داره، یا دارن کمک میکنن که خب به اینها علم پیدا کنیم یا یه جوری جلوشو بگیریم؟ میخوام بگم نقش آفرینی که تو این حوزه داره اتفاق میفته از سمت اقتصاددان ها چیه؟
نکنید اصل داستان اینه که ما سوگیری هایی که ممکنه دوچارش بشیم ما بشناسیم و تلاش کنیم برای اونا راه حل های مناسب کسب کنیم. مثلا یه سوگیری که آدم، یه مثال بزنم، ما دو تا سیستم فکر داریم، یه سیستم تفکر نوع یک داریم، تفکر نوع دو. تفکر نوع یک اونه که سعی میکنه عمیق فکر کنه، حالا در از تفکریه که عمیق، زمانبره، هزینه داره، اطلاعات رو پردازش میکنه، معمولا ما برای تصمیم‌های مشکل استفاده میکنیم، سخت استفاده میکنیم. نوع دو اون چیزی که هیوریستیکه، سریع باید تصمیم بگیریم، خیلی به جزئیاتش توجه نمیکنیم، و ما در میانه این دوتا در رفتشو آمدیم. مثلا همه ما ابتدا که رانندگی یاد میگیریم احتمالاً خیلی با احتیاط رانندگی میکنیم، هر بار که میخوایم دنده رو عوض کنیم باید نگاه کنیم واقعا موقع دنده کجاست، دنده چنده، سر چهارراه که میرسیم دقیقاً مطابق با آیین‌نامه چپ رو نگاه میکنیم، راست رو نگاه میکنیم. به همین خاطر روزا اولی که آدم رانندگی یاد میگیره، رانندگی کردن یه کار خیلی انرژی بره. یعنی جوانایی که اول رانندگی یاد میکنن تو 18 سالگی 20 سالگی نیم ساعت 40 دقیقه رانندگی میکنه واقعا خسته میشه، چون برای این کار داره انرژی مصرف میکنه. بعد از یه مدت که ما رانندگی یاد گرفتیم یه سری هیوریستیکا رو یاد میگیریم، یه سری تصمیم گیری سمت اون تصمیم گیری های ناخودآگاه سریعی که همزمان میتونیم رانندگی کنیم، صدای رادیو رو کم و زیاد کنیم، اگه موبایلمون زنگ زد حالا تلاش کنیم بریم حداقل کی زنگ میزنه که سعی کنیم جواب ندیم، با بغل دستیمون صحبت میکنیم، تابلو مغازه رو میتونیم چند تا منطقه. اتفاقی که میفته بعد میان مطالعه میکنن، میگن مطالعات نشون داده تعداد زیادی از تصادفات جاهای یاد میگیره، اتفاق میفته که اتفاقا آدم اون محیطا رو میشناسن. یعنی شما تو محیط های اطراف خونتون احتمال تصادف کردن براتون بالا، نه فقط بخاطر اینکه بیشتر حضور دارید، برای اون رو کنترل کردن به نسبت حضورتون تو خیابونای اطراف خونه و محل و کار، خیابونایی که همیشه میرید احتمال تصادف کردن بیشتر از جایی که ناشناخته است براتون، چون تو این جور جاها شما بیشتر دارید اعتماد میکنید به اون که من بلدم اینجا را. از تو این خیابون در دو سالی که من گذاشتم هیچ وقت یه موتور نیومده بیرون، پس سیفه که من با سرعت برم از جلوی خیابون، اگه یه بار موتور اومد دیگه نمی، در حالی که وقتی محل رو نمیشناسید از هر خیابونش احتمال میدید یه موتور بیاد بیرون. یعنی اتفاقی که میفته با مطالعه اینا ما تلاش میگیم خب تو بیا به سیستم ناخودآگاه تر اطمینان کن، گاهی اوقات تصمیمات رو ساده کن، مون تا حواست باشه هر به چند وقت خودتو دبل چک کن، هر به چند وقت بدون که کدوم تصمیمات نباید بندازی ناخودآگاه، کدوم تصمیمات باید بیاری تو خودآگاه خودت. و عملا این با حرف زدن در مورد سوگیری هایی که ما ممکنه دوچارش بشیم تلاش میکنیم آدما رو خودآگاه کنیم در مورد این خطا رو میکنید، یا اینکه حتی ممکنه سیستما رو طراحیشون بکنیم. مثلا میخوام بگم آدمایی که خیلی ترید میکنن ممکنه با دقت تریداشون انتخاب نکنن، پس تویی که داری درگاه برای سرمایه‌گذاری تو بورس داری انجام میدی، اگه میبینی یه آدم یه دکمه ای زد که این به نسبت ترید همیشهش حجمش کوچیکتر بزرگتره، این آدم داره تریدی میکنه که با سبک همیشهش فرق داره، نه اصلا هر ترید یه تایید مجدد ازش بگیر، دوباره مطمئنی میخوای این کارو بکنی؟ مطمئنی مثلا این سهامی را که 6 ماه نشستی روش امروز قبل مجمع میخوای بفروشیش مطمئنی؟ یعنی یه دابل چکی بعض اوقات بکن که این به خاطر اینکه دوچار یه سری سوگیری هاست، دوچار یه سری کم توجهی هاست تو بعضی از تصمیماتش، تصمیمات اشتباه نگیره. یعنی خیلی اوقات نه تو خود فرد، ما میتونیم به آدمای دیگه که به این فرد دارن تعامل میکنن، به این فرد کمک میکنن تو تصمیم گیری، بهشون راهنمایی بدیم که چطور ممکنه این آدما اگه دارم دوچار خطا میشه شما حواسش جمع کنی که داری دوچار خطا میشی. مثلا ماشین سرعتش به 120 که رسید بوق بزن تو رانندگی، این آدمه حواسش باشه که داره این آدمه چون این خیابون همیشه رفته، این جاده رو همیشه رفته، تون نره، ما یه هشداری بهش بدیم آقا حواست باشه از 120 داری رد میشی سرعتت دیگه. یعنی یه جاهایی لازمه مثل همون بوق ماشین اصلا شما تو سیستمتون چیزی طراحی کنید که حواس آدم‌ها را در مورد تصمیماتی که دارن ناخودآگاه میگیرن جمع کنه که یه وقت دچار اون سوگیری‌ها و خطاهای شناختی نشه.
و فکر می‌کنید چه موفق بوده؟ یعنی اگه بخوایم عمر کوتاه این به نسبت علوم دیگه در واقع در نظر بگیریم، توی تلاش هایی که کرده شما
به هر حال علم دیگه، علم کم کم یاد میره جلو میره، از اشتباه هایی که کرده یاد میگیره و مدلاشو توسعه میده، چیزهای خوبی ایجاد شده. مثلا حال نه تو حوزه مالی، یه زمینه دیگه که ایجاد شده بر مبنای نظریه کانمن تورسکی، چند سال بعدش تالر میاد جایزه نوبل میبره دیگه که نظریه تالر ناج میگه آقا با آدم ها تلنگر بزنیم که تو لحظه های تصمیم گیری در تصمیم های درست بگیرن، یعنی اون تلنگر رو به موقع بزنیم. مثلا لزوماً مالی این نیست، مثلا آدم وقتی میخوان برن سیگار بخرن همون وقت رو بسته سیگار یه ریه آدمی که سرطان داشته رو نشونشون بدیم، این یه تلنگره. حواست باشه، ممکنه بگیم تلنگر موثر نیست، منتها بگیم یه نفر تو 10000 نفرم وقتی میخواد یه دونه سیگار بکشه به خاطر نقص کمتر بکشه ممکنه بگیم نه این خوبه. آدمایی که میخوان غذا بگیرن آقا همونجا روش علامت میذاریم که آقا این قرمزه این سبزه، حواستون باشه چه اتفاقی میفته. توی تابلوهایی که داری میخری آقا حواست باشه این صفحه خریده، این صفحه فروشه، درست داری تصمیماتو داری درست میگیری؟ این همون تصمیمی که میخوای بگیری؟ یعنی جاهای مختلف ممکنه بخوایم آدما تلنگر بزنیم، این تلنگرها ممکنه در جهت بهینگی خودشون باشه، یه سم است که منافع اجتماعیه، ما با آدم میخوایم تلنگر بزنیم. آقا هر روز صبح تو رادیو میگیم آقا حواستون باشه مثلا امروز به مثلا نیازمند کمک کردید، امروز نمیخواد به فلان خیریه اینقدر پول بدید، یه تلنگری تو ذهن آدمو بزنیم که آدمو توجهشون جلب بشه به منافع شخصی خودشون یا حتی چیزایی که ما فکر میکنیم منافع اجتماعی داره و به اون منافع اجتماعی و جمعی آدم حواست. امروز که میخوای با ماشین بری بیرون حواست هست که آلودگی هوا چقدر بوده؟ واقعا مطمئنی؟ یعنی یه جورایی تلنگرهای شخصی با آدم بزنیم که تصمیم بگیرن که ممکنه بهینه اجتماعی باشه.
من تا اینجا احساسی که میگیرم از بحث اینه که بیشتر داریم راجع به آدمهایی که خیلی شاید حواسشون نیست یا شاید آدمهایی هن که میشه تصور کرد که به قولی رفتار غیر عقلانی یا غیر عقلایی داشته باشن. اما سوال پیش میاد با توجه به اینکه خب شما تو این حوزه در ارتباط بودید، با گروه‌های مالی مختلف و نهادهای مالی ارتباط داشتید و میشناسید بدنه حوزه‌ای که به نوعی حداقل ادعا میکنه که من دارم حرفه‌ای این کار رو میکنم، پس من اونی نیستم که حالا به اصطلاح مالی رفتاری نویز بازارم، من اونی هم که دارم رفتار عقلانی میکنم. شما فکر میکنید که مسئله علوم رفتاری برای بخش حرفه‌ای سرمایه گذاری، برای اون نهادهایی که تیمای تحلیلی دارن، افرادی هن که دارن تلاش میکنن که عقلانی رفتار بکنن، این چه اهمیتی داره و چقدر تو ایران میشه گفت که این جدی گرفته شده یا نه؟
نگاه کنید نه فقط تو ایران، تو احتمالاً همه جای دنیا میشه مثالای زد که اگه بخوایم به اینایی که شما میگید بگیم سرمایه گذارهای نهادی که لزوماً دیگه یه شخص حقیقی نیستن، آدمایی هن که با دفتر و دستک و سازمان و تحلیلگر و اینا دارن تصمیم میگیرن، مثالایی میشه زد که اونام تصمیم خطا کرده گرفتن دیگه. مثلا بحران مالی 2009 تو آمریکا به دلیل اتفاقی افتاد که شرکت‌های بیمه‌ای که بانک‌ها رو بیمه می‌کردن تو بیمه کردن سبد‌های وام‌های رهنی انجام دادن دیگه، تو بیمه کردن سبد‌های به چیز، تو ارزیابی ریسک اینا دوچار اشتباه شدن و اقتصاد بین‌الملل رو داشتن دوچار بحران می‌کردن. خطاشون ممکنه بگیم حالا خطای شناختی بود یا شناختی نبود، منتها به هر حال بخشی از این تصمیم‌گیری آدماییه که ممکنه دوچار خطاهای سوگیری شده باشن، درست شد؟ و تو تصمیم‌های روزمره‌مون هم ممکنه این اتفاق بیفته دیگه. پس عملاً حتماً به این نیازه. شواهدی میشه پیدا کرد که تو ایران تو هیچ فاندایی که ضرر کردن، شرکت‌های سرمایه‌گذاری که دیگه الان نیستن، شرکت‌هایی که سهامشون به شدت افتاد پایین، شرکت‌های مالی، خب اینا همه نشون میده خطاهای تصمیم‌گیری داشتن. حالا باید بریم تو جزئیاتش بررسی کنیم که آیا این تصمیم‌گیری‌ها تصمیم‌گیری‌ای بود که واقعاً سوگیری شناختی بوده یا مثلا اطلاعات غلط داشتن. منتها اگه اون اطلاعات در دسترس همه بوده و یه سری تصمیمات غلط گرفتن، خب احتمالاً این بر میگرده به سوگیری‌های شناختی که ممکنه اینا به صورت نهادی گرفتارش بودن. البته خیلی‌ها سعی می‌کنن مکانیزمایی بچینن که این مکانیزما اون خطا رو بگیره. مثلا شما وقتی تو نهاد میخواد تصمیم بگیرید، تو نهاد با تصمیم‌گیری فردی نمیرید جلو. ساده ترین چیز اینه که اسناد مالی را همه جا یه نفر تهیه میکنه، یه نفر دیگه تایید میکنه. یعنی حداقل ما مطمئن میشیم هر تصمیم سرمایه گذاری، هر چیزی را حداقل دو نفر دیدن. چون ما الان داریم در مورد نهاد حرف میزنیم. بعضی جاها که مهمه براش کمیته تشکیل میدیم. میگیم کمیته این تعداد آدمای بیشتری ببینن. بعضی اوقات که مهمه براش دستورالعمل مینویسیم. میگیم ما نشستیم، به صورت عمیق فکر کردیم، این شرایط باید رعایت بشه. همه اینا تلاش برای اونه که جلوی خطاهای تصمیم گیری را، که بخش از اون خطاهای تصمیم گیری ناشی از سوگیری های افراده را بگیریم.
و ارزیابیتون اینه که نهادهایی که توی ایران هستن این موضوع رو باهاش درگیر هستن یا
نگاه کنید، ممکنه لزوماً از دید آکادمیک بهش نگاه نکرده باشن، ممکن نگاه کرده باشن که فرایندایی که سرمایه‌گذاری دیگه دنیا انجام میدن چه، ما بدیم همون کار رو انجام بدیم. به همین خاطر ممکنه من دقیقاً توجه نکرده باشم به عنوان نهاد مالی. دلیل اینکه این پروسیجره هست، دلیل اینکه این آیین نامه باید رعایت بشه، دلیل اینکه اسناد باید بیش از یه نفر تایید کنن، دلیل پشتش چی بوده؟ فقط به خاطر اینکه تبدیل به یه رویه شده، اون رویه رو دارم دنبال میکنم. منتها حتما بده بستونایی هست، حتما نهادهای هوشمندتری هستن که از این آموزها بهتر دارن یاد میگیرن. و اصلا خصوصیت فضای آکادمیک و فضای اجرا همین رفت و برگشتاست که تلاش میکنن این رفت و برگشت ها انجام بشه، به خاطر اینکه از آخرین آموزه هایی هست اینجا استفاده کنیم. و تو همین گفتگویمون هم یه سری مثال هایی زدیم که احتمالاً متناظرش میشه تو دنیای واقعی نهادهای سرمایه گذاری ایران هم دید که همچین اقداماتی رو دارن انجام میدن برای اینکه مطمئن بشن تصمیمات که میگیرن درست.
و من اگه بخوام از شما درخواست بکنم که افرادی که، چون ممکنه بخشی از مخاطبهای ما دانشجویان یا علاقمندانی باشن که دوست دارن این حوزه رو بیشتر بشناسن، شما مثلا مطالعه چه کتابها یا افرادی رو توصیه میکنید که در این حوزه شاخص هستن و خوبه کسی که بخواد آشنا بشه اینها رو دنبال بکنه؟ البته بین صحبتاتون چند نفری رو اشاره کردید، اما میخوام که اینجا یه جمع
بندی بشه. فکر میکنم کتاب کانمن کتاب خوبی باشه، ترجمه هم شده. کتاب دیگه ای هست که تالر نوشته تحت عنوان ناج، برنده جایزه نوبل. فکر کنم بعد از اینکه تالر این کتاب رو ترجمه کرد، سه چهار نوشت و جایزه نوبل برد، بعد از بردن جایزه نوبلش سه چهار تا ترجمه ازش اومده بیرون که تحت بعضی ها تلنگور ترجمهش کردن، بعضی ها سقلمه، که در از اونم به همین سوگیری‌های رفتاری و شناختی میپردازه. فکر میکنم این دوتا کتاب دوتا کتاب مرجع هست. یه کتاب دیگه از تحت عنوان، نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه، تحت عنوان میس بیهیوینگ، بدرفتاری اگه بخوایم ترجمهش بکنیم، که اونم کتاب خوبیه، اونم کسایی که علاقمندن میتونن ببینن. و حجم زیادی از مطالب هست توی دنیای اینترنت هم که سرچ بکنن، حجم زیادی مطالب در مورد اقتصاد رفتاری، سوگیری های شناختی با این سطری، این سرتیتر اگه کنترل کنند و چک کنند و جستجو کنند میتونند پیدا کنند.
و کتاب کارمن منظورتون تفکر کندوسری؟
بله بله، تفکر کندوسری.
یعنی نویز هم فکر کنم
کتاب نویز عملا اگه بخوایم بگیم نویز هست، تفکر کندوسریه که فکر میکنم اسلو فست تینکینگ رو باید قبل از نویز ببینن. آها. و بعدش اگه بخوان میس بیهیوینگ و بعد ناجا ببینن. باید. اگه بخوان یه سیر مطالعات برای خودشون داشته باشن، چهار تا کتاب میس بیهیوینگ هم مطمئن نیستم، من تا سه کتاب دیگه مطمئنم ترجمه فارسیش هم موجود تو باز.
خیلی ممنونم. سلام. من آخرین سوالی که شاید مخاطبای ما بخوان کاربردی من از شما بپرسم اینه که اگر یک سوگیری رو شما بخواید انتخاب بکنید و بگید که این یک سوگیری اهمیت بسیار بالایی داره و عدم توجه به این ممکنه که خسارت زیادی در سرمایه گذاری ایجاد بکنه، از نظر شما اون یک دونه رو اگه بخوان به عنوان نکته پایانی از شما داشته باشن چی هست؟
ناخود ما در مورد یکی از سوگیری ها حرف نزدیم و سوگیری احساسی بود. ما آدم ها خیلی همون دوچار تصمیم گیری های اشتباه شرط احساسی میشیم و شرط احساسی اینه که یه پیام میاد، یه خبر میاد، فکر میکنیم فردا دلار میخواد بپره بالا، همه بریم دلار بخریم. یه بخش خبری میاد فردا فلان سهام گرون میشه، سهام بخریم. و به نظر میاد ماها چون آدم ها احساسات دارن خیلی اوقات گرفتار در از سوگیری احساس میشیم که گرفتار احساساتمون میشه. احتمالا اگه بخوام یه راهنمایی بکنیم اینه که قبل از اینکه وارد سرمایه گذاری بشید یه اصولی برای سرمایه گذاری خودتون تدوین کنید و تلاش کنید هر تصمیمی که میخواید بگیرید چک کنید ببینید با اون اصولتون همخوان هست یا نه. اون اصول هدفش نیست که همواره سود شما رو ماکسیموم کنه، اون اصول قاعدتا هدفش اینه که ریسک و بهره‌مندی شما را، سودتون را با ریسکی که تحمل میکنید کنار هم دیگه مدیریت کنه. بالاخره هر روز در بازار سهام تو تابلوی بورس که نگاه کنید هر روز یه سهم هست که بالاتر از همه سود کرده و من اگه هر روز میتونستم اون سهامو بخرم حتما آخر سال از شاخص خیلی جلوتر بودم. منتها هر روز اونو خریدن به صورت اینکه من رو از روز قبلش بدونم امکان پذیر نیست. پس من یه سری مجموعه ای از سبد سرمایه گذاری برای خودم باید درست کنم و اون سبد رو با یه قاعده باید درست کنم. مثلا اینکه آقا من هر اتفاقم بیفته، سنگ از آسمون بباره یا بارون بیاد، برف بیاد، رعد و برق بشه، پورتفوم را مثلا بیش از 30% رو توی سند نمیبرم. من بیش از 10% پورتفوم رو روی سهام خاص نمیبرم، برای کسایی که مثلا پورتفوی بزرگتر دارن. افراد ممکن من هیچ وقت خونه ای که توش سکونت داره ما نمیفروشم خرج سرمایه گذاری بکنم. یعنی یه سری اصول یه آدم به خودش تضمین کنه. مثلا میخوام بگم اگه داریم در مورد تصمیم گیری خرد داریم میگیم من همیشه باید برای زندگی 15 روز آینده پول تو حسابم باشه، هر چه قدم دارم. من یه سری چیزای حداقلی رو آدم برای خودش تنظیم میکنه و میگه آقا این اصولیه که من هر چه قدم میخوام تصمیم احساسی بگیرم به این اصول پایبند میمونم. این در از کامیتمنت ها، این گونه ایجاد تعهد کردن هایی برای خودت میتونه جلوی تصمیم گیری احساسی انجام بده. یه مثال از خارج فضای مالی بزنم و این بحث تموم کنم. مثلا اینکه من اگه بخوام شما رو دعوت کنم که یک ماه دیگه بریم یه رستوران، ممکنه الان به راحتی با هم یه توافق کنیم ما یه رستوران هست غذای سالم داره و بریم اونجا. اگه همین امشب با هم دیگه بریم یه رستوران و اون رستوران هم غذاهای سالم داشته باشه، هم غذاهای چرب و نمیدونم ناسالم که البته خب احتمالاً لذیذتر هستن داشته باشه، اینکه تو اون از الان میشه برای یک ماه دیگه خودمون رو متعهد کنیم که میریم رستوران سالم. مونده اگه امشب یه جایی رفتیم که هر دو اویلیبل بود، هر دو میگن خب رژیم گرفتن از فردا صبح شروع میکنیم با این یه بار که اتفاقی نیفتاده و احتمال داره هر دو بریم به سمت این غذاهای ناسالم بخوریم. یعنی اتفاقی که میفته ما بعضن باید برای خودمون تعهدات بلند مدت ایجاد کنیم، چون ما چشم آینده نگرمون معمولا از چشم کوتاه مدتمون تو بلند مدت تو در از شرایط پایدار بهتر تصمیم میگیره. این نکته اینه و فکر میکنم اگه بخوام یه پیام بدیم اینه که تلاش کنید با ایجاد تعهدات درونی شده برای خودتون که حتی ممکنه بعضیش بیرونی هم بکنید، نمیدونم الان این امکان نیست، مطمئن بتونم به کسی که در از کارگزارمه بگم آقا حواست باشه من این اصول رو میخوام رعایت کنم، حالا میتونم اصول خودم برای خودم رعایت کنم، عملا خودمون رو در مقابل تصمیمات احساسی به اینو ایمن کنیم.
خیلی نکته خوب و جالبی بود، من یعنی فکر میکنم یه راهکاری که ما احساس رو بتونیم بذاریم کنار در تصمیمات مالی و
حداقل کنترلش کنیم احساس ما.
خیلی ممنون آقای دکتر.
سلامت باشید.
خیلی گفتگوی خوبی بود. متشکرم از شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر فرشاد فاطمی، استاد دانشگاه، اقتصاددان، راجع به سوگیری‌های رفتاری، علم رفتاری، مالی رفتاری و تبعاتی که عدم توجه، عدم شناخت از این علم میتونه در حوزه سرمایه‌گذاری برای ما داشته باشه. از اینکه در این قسمت از برنامه همراه سرمایه‌گذار هم تا پایان همراه ما بودید و شنونده ما بودید سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.